میگه انسان با مرگش پرونده دنیوی و مادیش بسته میشه، الا سه گروه. گروهی که یک علم و آگاهی و دانشی از خودشون به یادگار گذاشتن
و نشرش کرده باشن،
گروهی که بله، یه گروهی که صدقه جاریه از خودشون به یادگار میگذارن،
کسانی که
بله مثلا فرزند صالحی دارن. بنابراین از این صدقه جاریه به عنوان یک یادگار ماندگار ازش نام برده میشه. مثلا شما یه صدقه میدید در صبح که میخواید بیاد بیرون، یا در هر جایی، یا به کسی کمک میکنید، همه اینا کار خیر پسندیده است، حتما در پیشگاه خداوند اجر و پاداش خاص خودشو داره. ولی از جمله کارهایی که این میمونه و در تاریخ باقی میمونه، اون نهاد وقفه. وقف هم تعریف شده که حبس العین و تسبیل المنفعه، یعنی این اصل این مال میمونه و منفعتش به جامعه میرسه. حالا برمیگردیم به روستا، ببینیم اصلا روستاهای ما با این فرهنگ، با این مؤلفه، با این نهاد زیبا، اصلا از ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی چه وضعی داشتن.
درست.
ما تاریخ موقوفاتمون عمدتاً در کشور ایران وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که در زمانی که مالکیت اراضی به شکل گسترده بوده و فضا و شرایط خاص اون زمان خودشو داشته، میبینیم در روستاها مقدار زیادی از املاک، اراضی، باغات وقف میشه برای کار فلان بیمارستان یا برای فلان مدرسه. و بدیهی ترین به اصطلاح آثار وقف در روستاها برمیگرده به بخشی از زمینهای مدارسی که در گذشته احداث شده، حسینیهایی که بنا شده، مساجدی که به اصطلاح احداث شده، تعدادی از آبنبارهای ما در روستاها از جمله موقوفات. عرض شود که بعضی از روستاهای ما در این 70-80 سال گذشته، حالا در گذشته ها شاید کتابخانه یا مکتبخانه های پیشین بودن وجود داره هنوز بعضی آثار. بنابراین اقتصاد روستا و زندگی روستا و روستاییان ما و فرهنگ روستایی ما بر اساس اون صداقت و صفا و یک رنگی و شرایط ویژه‌ای که برشون حاکم بوده، ما می‌بینیم که مثلا یک روستایی ما در یک زمینی که خیلی هم مساحتش زیاد نیست، درآمدش هم خیلی کمه، در وقفنامه‌های متعدد از سال‌ها پیش داریم که مثلا فلان واقف روستایی، واقف زن یا واقف مرد، آمده گفته که مثلا از این مزرعه من فرض بفرمایید که سالی معادل یک من گندم،
بله،
سالی معادل
بله.
مثلا نیم من گندم مثلا، یا جو، یا مثلا معادل اینقدر انگور مثلا شما اختصاص بدید به کار خیر، یا در مثلا ماه رمضان افطار تبدیل کنید، یا در دهه اول محرم مثلا اطعام کنید، یا مثلا برای روشنایی مسجد بدید، یا در نقطه مقابلش مثلا میبینیم یک کسی میاد زمین خودش رو برای احداث اون بناها وقف میکنه و امثاله. بنابراین همونطور که گفته میشه در تمام روستاها بلا استثناء از چند نیاز عمومی و کالای عمومی مورد احتیاج مردم که اماکن به اصطلاح دینی، مساجد، حسینیه ها، مدرسه ها امثال هم باشه، عموما اینا یا وقفه یا در حکم وقفه.
بله.
و از اون طرف مقداری از زمین هایی که محل درآمد و ممر درآمد برای مردم، باز اونها هم وقفه، برای اینکه درآمدها گرفته بشه و در جایی که واقف گفته هزینه بشه. و میتوان گفت در اقتصاد روستا یک همبستگی و یک ارتباطی وجود داره. البته حالا در رابطه با اون دست از موقوفاتی که وقف شده که درآمدهاش گرفته بشه و در مدارس برای کار درمان، برای کمک به دانشجو، کمک به دانش آموز، کمک به کتابخانه و امثال هم هزینه بشه و مصرف بشه، یه نکات ظریفی وجود داره. من در همینجا لازم میدونم که از تعریف وقف رو که بیان کردیم بگوییم که وقف رو از یک منظر به دو بخش تقسیم میکنن که وقف منفعت، وقف انتفاعه. وقف منفعت رو به این معنا بیان میکنن که موقوفهی که واقف مقرر کرده درآمد این ملک وصول بشه و صرف کار مسجد، کتابخانه، درمانگاه، مدرسه، بیمارستان و امثال هم بشه.
درسته.
اما جایی نه، یک کسی میاد زمینی رو وقف میکنه که در اونجا مدرسه ساخته بشه، کتابخانه ساخته بشه، مسجد ساخته بشه، حسینیه ساخته بشه. این رو بهش میگن وقف انتفاع، یعنی کالای خدماتی از دل این مؤلفه اقتصادی و از این سرمایه‌ای که واقف وقف کرده خارج میشه.
بسیار عالی، خیلی خوب عنوان کردید آقای ریاحی بزرگوار. در برنامه امروز که ما تصمیم گرفتیم در خصوص وقف در روستاها صحبت بکنیم، هم تعریف وقف رو و هم زیر شاخه هاش رو عنوان کردید. حالا با توجه به اینکه امروز روز وقف هست، ما میخواییم انشاءالله دو روز دیگر رو هم به این موضوع اختصاص بدیم، با توجه به اهمیتی که داره و سوالاتی که هم از طرف مردم مطرح میشه، هم خود من هم سوالاتی در ذهنم هست از زمان بچگی وقتی میدیدم مثلا یک حمامی یا یک مدرسه یا کتابخانه مثلا نوشته بود موقوفه مرحوم مثلا فلانی. همیشه دلم می‌خواست بدونم که این موقوفه چه کاری ازش برمیاد. و یه وقتی هم مثلا میشنیدیم این طرف و اون طرف میگفتن که زمینای وقفی رو نخرید. اینو حتما تو برنامه بعدی ازتون میپرسم. ممنون از حضور شما جناب آقای نادر ریاحی سامانی، عضو شورای مرکزی مجمع خیرین کشور و کارشناس حوزه وقف و امور خیریه. با شما خداحافظی میکنیم.
به سلامت خیر.
همطور که شما شنوندگان عزیز میدونید، وقف از عوامل اثرگذار شکوفایی تمدن و پیشرفت در عرصه های گوناگون جوامع اسلامی به شمار میره و میتونه در جنبه های گوناگون حیات اجتماعی و فردی انسان مانند فرهنگ، اقتصاد و دیگر عرصه ها نقش سازندهی داشته باشه. به ویژه وقفی که در روستاها برای آبادانی روستاها انجام میشه که ما از قدیم شاهد چنین موقوفاتی در مناطق مختلف روستایی بودیم. از اینکه امروز همراه برنامه روستای ما بودید بسیار سپاسگزاریم. همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
مسابقه عکس و فیلم موبایلی اصحاب آخرالزمانی حسین علیه السلام با موضوع اقوام و ملل مختلف در راه پیمایی اربعین. به صاحبان آثار برگزیده 14 میلیون تومان هدیه نقدی و 114 هدیه ارزشمند دیگر تقدیم خواهد شد.
داری روی سرم سایه، میخونم با کستومش های احب الله من احب حسینا.
لطفاً آثار خود را تا هفتم آبان ماه با نام و نام خانوادگی و شماره تماس با آیدی @ اصحاب 1441 و یا به یکی از پیام رسان ها با شماره 0921-3119 ارسال فرمایید. واحد بین الملل سوگواره عبرات.
صدا خوبه؟ کدوم فرکانس؟ کدوم رادیو؟ کدوم برنامه؟ چه ساعتی؟ تکرارم داره؟ موضوع چیه؟ کیا پخش میشه؟ بهتون میگی کجا؟ تو صدا خوبه؟
سال روز شهادت امام رضا علیه السلام هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت رو به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر تسلیت عرض می‌کنیم. ویژه برنامه‌ای که تقدیم شما می‌کنیم از امواج رادیو گفتگو می‌شنوید و ما از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. 120 دقیقه همراهی با ذکر نام نامی آقا امام رضا علیه السلام. بخش‌های مختلفی رو برای شما تدارک دیدیم، از قشرهای مختلف، از زبان‌ها و نگاه‌های مختلف، از دریچه دل آدم‌های بسیاری. امروز قرار در این دقایق دلهامون رو راهی و روانه صحن و سرای امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس بکنیم. شما هم دعوت هستید به این ویژه برنامه و از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. امام رضا سلام.
ویژه برنامه امام رضا سلام، دوشنبه ششم آبان ماه، همزمان با شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، ساعت 22 تقدیم شما مخاطبان خواهد شد از شبکه رادیویی گفتگو.
صدا خوبه؟
به رسم امانت. ویژه برنامه 28 سفر با موضوع امانتداری.
امانتدار احترام و شأن انسانیت باشه.
امت من امانت است، به امانت خیانت نشه، خطش انحراف نشه، مسئولین رهبران.
یک شنبه پنجم آبان ماه 1398 ساعت 19 شبکه ی رادیویی اقتصاد، به رسم امانت.
صدا خوبه؟
رعیت این سلطانم، گدای دربارم، محال چشم از دست امام رضا بردار.
از شب 28 تا 30 سفر ویژه برنامه های رادیو معارف به طور زنده از بارگاه مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. غریبانه هر شب ساعت 18 از رواق دارالحجه، روزه خورشید هر روز ساعت 9 از رواق دارالهدایه، به تهیه کنندگی امیر عباس خاقانی، گویندگی حسین حیدری و گزارشگری محمد جواد عابدینی، رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
برات کربلای من.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
اینجا دقیقاً رادیوی شام است. رادیو اقتصاد ایران، تهران، جام جم پخش.
گندم زار باران خورده ای، دوست دارم مرا از کسی نسپردی، دوست دارم شبیه خواب بعد از خستگی، دوست دارم شبیه لحظه آبستگی. شهر آشوب من باز کن، آن چشمای روشنت آروب من، یاد من باش عطر باران خورده محبوب من. صدای کفش های پشت در فکر تو هم، در میان روزهای بی خبر فکر تو هم، قبل و بعد از روز دلگیر سفر فکر تو هم، هرچه راحت دورتر من بیشتر فکر تو هم. دوست دارم.
چند دقیقه با شما و در کنار شما هستیم. کاش دل ها اونقدر پاک بود که برای گفتن دوست دارم نیازی به قسم خوردن هیچ کس نبود. زندگی مثل یک استکان چایه، دقیقا مثل یک استکان چایه، به ندرت پیش میاد هم رنگش درست بشه، هم طعمش و هم داغش، اما هیچ لذتی با اون برابر نیست. گاهی راحت تر اونه که با وجود اندوهی که در درونت موج میزنه لبخند بزنی تا اینکه بخوای به همه عالم علت غم خودت رو توضیح بدی. انقدر به خودتون اعتماد داشته باشید که از کسایی که آزارتون میدن به راحتی بتونید دل بکنید. گاهی بعضیا کارشون فقط چیدن بال آرزوهای شما هست. کسی که اعتقاد داره دیگران باید مشکلاتش را حل کنن، مثل کسیه که برای گذر از رودخونه منتظره تا آب اون خشک بشه. قدر زمان حال رو بدونیم که گذشته هرگز بر نمی گرده و آینده شاید نیاد. باز هم پیام‌هاتون رو می‌خونیم، به شرط اینکه مثل همیشه محبت خودتون رو از ما دریغ نکنید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. یه سری دیگه شماره رو بخونم و باز هم از همین متن قشنگی که ارسال کردید 0930-43-16-0925-27-0935-08-13-0901-51-82. ۹۳۱۱۱۶۲ ۰۹۱۵۶ ۰۹۱۸۲۶ ۰۹۲۰۲۸۴ ۰۹۱۸۴۶۲۴ لطفا پیامی که ارسال میکنید با نام و نام خانوادگی خودتون باشه. یه توصیه دیگه هم دارید، بگید که از کجا شنونده ما هستید. فاصله تابش خودتون رو بر دیگران تنظیم کن. خداوند خورشید رو در جای نهاد که گرم کنه ولی نسوزونه. چقدر خوبه که در همه کاری پشتکار و تلاش داشته باشیم. فراموش نکنیم که میتونیم با اتحاد و وحدت و همدلی و همیاری بهترین ها رو بسازیم. ما منتظر همراهی شما هستیم. از توجهتون به این شبکه و این ایستگاه رادیویی و کانال رادیویی سپاسگزاریم. صدای کار و تلاش ایرانیان به صورت 24 ساعته در اختیارتونه. ما از ساعت 14 تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های روز شنبه، چهارمین روز از آبان 1398 خورشیدی در کنار شما هستیم و میمانیم. لطفاً نظرهای خوبتون رو باز هم ارسال کنید به 30,000, 36,000, 37,000 و برامون بگید و صدای گرم و مهربان خودتون رو برامون به جا بگذارید با 27,86,20,98. حالا زمان پخش برنامه کوتاه راه پیشرفت هست، بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب منتظر هلالی و بعد از اون هم دعوت میکنیم که 115 دقیقه شنونده برنامه زنده 98 های رادیو اقتصاد باشید رأس ساعت 17.
راه پیشرفت.
هنگ دشمن اصلی این جامعه تازه متولد شده رو تهدید میکنن. یک دشمن کوچک کم اهمیت اما در این حال نباید از او غافل موند. یک وقتی دیگه خطر بزرگ به وجود میاره، او کدامه؟ اون قبائل نیمه وحشی اطراف مدینه. دشمن دوم مکه است که یک مرکزیت است. درسته که در مکه حکومت به معنای رائج خودش وجود نداشت، اما یک گروه اشراف متکبر قدرتمند متنفذی با هم در مکه حکومت میکردن، با هم اختلاف هم داشتن، اما در مقابل این موجود جدید، این مولود جدید، با هم همدست بودن. دشمن سوم یهودی ها بودن، بیگانگان نامطمئنی که علل اجاله حاضر شدن با پیغمبر در مدینه زندگی کنن، اما دست از موزیگری و اخلالگری و تخریب بر نمی دارن. دشمن چهارم منافقین بودن. عبدالله ابن عبید یکی از دشمنترین دشمنان پیغمبر بود. تقریبا تا سال آخر زندگی پیغمبر این شخص زنده بود، پیغمبرم با او رفتار بدی نکرد. میدونستن، همه میدونستن منافقه. پیغمبر که میدونست هیچ، مسلمان هم میدونستن، اما پیغمبر با او مماشات کرد، مثل بقیه مسلمان ها با او رفتار کرد، سهمش از بیت المال داد، امنیتش حفظ کرد، رعایت قربتش کرد، با اینکه این همه اونها بدجنسی میکردن، کباست میکردن، که باز در سوره بقره یک فصلی مربوط به همین منافقینه. اون وقتی که جمعی از این منافقین کارهای سازمان یافته کردن، پیغمبر رفت سراغشون. در قضیه مسجد ضرار اینا رفتن یک مرکزی درست کردن با خارج از نظام اسلامی، یعنی با کسی که در منطقه روم بود و عرض کنم که ابو عامر راهب، با او ارتباط برقرار کردن، مقدمه سازی کردن که از روم لشکر بکشن علیه پیغمبر. اینجا پیغمبر رفت سراغشون، مسجدی رو که ساخته بودن ویران کرد، سوزاند، فرمود که این مسجد مسجد نیست، اینجا محل توطئه است علیه مسجد، علیه نام خدا، علیه مردم. یا اونجایی که یه دسته از همین منافقین کفر خودشون رو ظاهر کردن، از مدینه رفتن، در یک بخشی لشکری درست کردن، پیغمبر با اینها مبارزه کرد و فرمود که اگر چنانچه بیان نزدیک به سراغشون میریم، با اینها میجنگیم. با اینکه منافقین در داخل مدینه هم بودن، پیغمبر باشون کاری نداشت. بنابراین برخورد پیغمبر با این دسته از دشمنان هم اینجوری. با دسته سوم برخورد سازمان یافته قاطع، با دسته چهارم برخورد همراه با ملایمت، چون سازمان یافتگی نداشتن، خطرشون خطر فردی بود. غالبا هم اینها رو پیغمبر شرمنده میکرد با رفتار خود. و اما دشمن پنجم، دشمن پنجم عبارت بود از دشمنی که در درون هر یک از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت. از همه دشمنان هم خطرناکتر همینه، در درون ما هم وجود داره این دشمن. تمایلات نفسانی، خودخواهی ها، میل به انحراف، میل به گمراهی، لغزش هایی که زمینه اون رو انسان خود فراهم میکنه، این دشمن پنجم پیغمبر بود. دشمن خارجی ممکنه بیاد سرکوب بکنه، شکست بده، تار و مار بکنه، اما نمیتوانه نابود بکنه. بالاخره ایمان میمانه، یک جایی سر بلند میکنه و سبز میشه. اما اونجایی که این لشکر دشمن درونی به انسان حمله کرد، درون انسان رو تهی کرد و خالی کرد، اونجا راه منحرف خواهد شد، هر جا انحراف هست منشأش اینه. پیغمبر با این هم مبارزه کرد، این هم دشمن پنجم بود.